أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف عنایت خداوند امروز دو حکمت دیگر را می‌خوانیم، 214 و 215. اما حکمت 214: و قال علیه السلام من کساه الحیاء ثوبه لم یر الناس عیبه. کسی که حیا به او پوششی بدهد، مردم عیب او را نمی‌بینند. انسان با حیا یا واقعا تقوا دارد و رعایت می‌کند، مخصوصا اگه حیا از خدا داشته باشد. اگرم حالا در هر صورت حیا از خدا نداشته باشد، از مردم هم حیا بکند، رعایت می‌کند. اونی که پوششی از حیا دارد، مردم عیب او رو نمی‌بینند. یا مؤمن است، حیا از خدا دارد، یا هم از همین مردم هم انسان حیا کند، بازم رعایت می‌کند. این خجالت کشیدن و در نتیجه رعایت کردن از ویژگی‌های انسان است. فقط امام صادق به مفضل فرمودن انظر یا مفضل الى ما خص به الانسان دون جمیع الحیوان من هذا الخلق. مفضل دقت کن، این همه حیوان فقط یک خصوصیت تو انسان است که تو هیچ حیوانی نیست، فقط انسان این خصوصیت رو داره، یعنی الحیاء. مقصود من همین خجالت است. انسان اینو رعایت میکند. فلولا لم یقر ضیف و لم یوف بالعداد و لم تغذل حوائج. اگر حالا حیا نبود، آدم از خدا خجالت نکشید، از مردم خجالت نکشید، مهمان نوازی دیگه معنا ندارد، وفای بعد دیگه انجام نمی شود، مردم برای حل مشکل همدیگر اقدام نمی کنند، حتی دارد فعین من الناس من لولا الحیا لم یر حق والده ولم یسل ذارهم ولم یعد امانه. حتی بعضی ها به خاطر همین حیایی که به پدر مادرشون احترامی میذارن، صله رحمی میکنن، امانت رو برمیگردونن، اگه حیا رفت اینا همش میره، هیچی نمیموند. نکته دیگری که بزرگان میگن حیا ترکیبی از ترس و عفت معمولا. حالا پاک است، از یک طرف هم خب ترس دارد موقعیت شو از دست مثلا بدهد، مردم اسم روش بگذارند. این دوتا با هم دیگر موجب میشه کارش رو رعایت کند. میگن اگر یک شخص شجاعی رو پیدا کردی که عفیف بود، او خیلی هنگام است. معمولا انسان هایی که حیا دارن یک انسان های دل ضعیفی هم هستن. خب حالا خوبه، بازم خوبه، بهتر از چیز. خوبتر اینه که یک انسان شجاعی رو پیدا بکنید، حالا برای مردم اهمیت قائل باشه، ازشون خجالت بکشد. برای خدا اهمیت قائل باشد، ازش خجالت بکشد. اون خیلی ارزش دارد، ولی میگن خیلی کمه. میگن حتی رفتین تو اشعار دنبال گشتیم ببینیم مدح کسی را میکنند که شجاعت و پاکی با هم داشته باشد و در نتیجه حیا یک کمه، خیلی کمه اینا. خب بعضی ها را ما میبینیم که در ملاء عام رعایت میکنند، اما تنهایی رعایت میکنند. چیه نشانه چیه؟ میگویند که که انسان خجالت میکشد چون بزرگی را میبیند. طلب بزرگه براش که بابا کارامو درست کنه، رعایت کنه. خب حالا اون کسی که تو تنهایی هیچ رعایت نمی کند، مثل که برای خودش احترام قائل نیست، خودش هم بی‌شخصیت می کند، تنهایی گناه می کند، مثل که خدا را هم بزرگ نمی بیند. اینه که انسان دو چهره باشد، در میان مردم رعایت کند، به تنهایی رعایت نکند، حاکی از این است که در تنهایی بزرگی را نمی بیند، نه برای خودش ارزش قائل است، نه خدا را بزرگ می بیند. آیه را ببینید، علم بیعلم بیان الله یرا، نمی دونید خدا می بیند؟ اگه بدونیم خدا می بیند و خدا را بزرگ بدونیم رعایت می کنیم. اینجاست که ببینیم حیا و ایمان با هم دیگر منطبق می شود. اگر انسان به خاطر بزرگی رعایت کند و اون بزرگ خدا باشد، این حیا میشه ایمان. من لا حیا اله فلا ایمان اله. اونایی که حیا ندارند بزرگی را اصلا نمیبینند، حتی خدا را هم بزرگ نمیبینند، ایمان ندارند. اینها هم اگه برای نگاه خدا ارزش قائل باشیم خیلی فداکاری میکنیم، نه که گناه نمیکنیم، که خیلی فداکاری میکنیم. امام حسین علیه السلام آخر شهید کربلا، علی اصغر رو دستش فرمود انما هون علی ذلک انه بین الله آسان است. چرا؟ چون خدا داره میبیند، بزرگی داره نشون میده، خودش نگاه میکنه. در خاتمه یک جریان تاریخی و از ابن ابی الحدید بگیم که میگه ببینید حیا چه میکند. سلطانی بود، دو کنیز داشت، یکی رو بیشتر دوست داشت. دو نگین گذاشت جلوش، گفت اولیش رو هر کدوم چی می‌خوای انتخاب کن، دومی رو میدم به کنیز دوم. این کنیز هم مردد بود کدوم نگین رو بردارد. وزیر با اشاره چشم گفت اون نگین سمت شب رو بردار. در همین حالی که با اشاره چشم بهش فهمود، سلطان دید حالا خجالت میکشد، تو چیکار داشتی؟ اون زمان یک غیرت چی بود؟ برنامه‌ای بود؟ سالهای طولانی این وزیر نزد سلطان میرفت، هی خلاصه گاهی چشمشو کج میکرد که بگه اصلا من مشکل چشمی دارم، اصلا فکر نکنی یک وقت اونجا ما قرضی داشتیم، مرضی داشتیم. بعد نتیجه میگیره انسان حیا بکند، خیلی چیزا رعایت میکند، خدا رو حضور ببیند، خیلی چیزا رعایت میکند. حکمت بعدی، حکمت 215، و قال علیه السلام به کثرت سمت تکون الهیبه و به نصفه یکثر المواصلون. در این حکمت حضرت هفت فضیلت را با فائدهش مطرح میکند. مثلا اگر میگن آقا سمت داشته باشید، یعنی سکوت طولانی، انصاف داشته باشید، تواضع داشته باشید، این فضائل چه فوائدی دارد؟ هفت فضیلت با فوائدش، با فوائدش. اولیش به کثرت سمت تکون الهیبه، با زیادی سکوت. خود اصلا سمت یعنی سکوت زیاد، کثرت سکوت یعنی خیلی کم حرف باشید. تکون الهیبه، عرفا میگن وقتی میخوان حرفی بزنن از خودشون میپرسن لازمه بگم؟ اگر به این نتیجه رسیدن که لازمه بگی میگن، ولا نمیگن. خب یکی از فوایدی که در سمت هست الهیبه است. انسان یک هیبتی براش ایجاد میشه که در نگاه خیلی ها این شخص با هیبت است. یک بحث ادبیاتی بگیم، اینجا میبینید به کثرت سمت مقدم شده بر تکون الهیبه، یعنی خبر کانه مقدم به خود کانه شده است، نه از باب انحصار است. این خیلی چیزا هیبت میآورد، این از باب اهمیت است. برای سکوت خیلی اهمیت باید قائل بشیم. حالا توضیحات بیشتری خواهد آمد. اول این روایت رو بگوییم که کلام ابن آدم کله علیه لاله، هر سخنی که بگوییم به ضرر ما است، الا ان تكون ذکرا او امرا به معروف، یا ذکر بگیم و هم نه هر ذکر نیست، ذکری که در خطبه 213 با نهج البلاغه فیض الاسلام 222 با نهج البلاغه صوفی ساله اونجا حضرت میگه، اگه اهل اون ذکر این خوب سود کرده که در سه جلسه این رو توضیح داده. او امر به معروف یا امر معروف باشد، بازم نه اون امر به معروفی که تو اذهان است، به خود در نهج البلاغه هم هست که شما نگاه کنید اضرب به طرفک حیث و شد، هر طرف میخوای نگاه بکن، یا فقر میبینی یا ظلم میبینی، وقت جای دیگه امر معروف میکنی، لعن الله الامرین بالمعروف و ناهین علی المنکر، لعن الله الامرین بالمعروف و تارکین له و ناهین علی المنکر و الامرین به، امر معروف میکنی نه از منکر میکنی، خودت رعایت نمیکنی، خدا لعنتتون کنه. چجور امر به معروف میکند رعایت نمیکند؟ چیزای غیر مهم رو امر به معروف میکند، برای فقر شکنی، برای ظلم شکنی به امر به معروف من نهی از منکر کنیم، برای اجرای عدالت امر به معروف نهی از منکر کنیم، همت رو بلند کنیم. اگر دین گریزی هست نه به این خاطر که از دین بدشون میاد، این اولویت ها به هم رفته، یک کشوری که یه مظلوم باشد فقر باشد وقت یک گیر کوچه به نفر بدن، ما نمیخوام این دین را، این نتیجه بی اولویت امر برفت از منکر کردن است. خب بگذر این روایت رو ببینید، هر سخن انسان بگوید به ضرر اوست، مگر ذکر بگوید یا امر به معروف، با همین توضیح که دادیم امر معروف طبق اولویت، ذکر هم طبق خطبه 213، بقیهش به ضرر است. خب حالا چقدر کم میشه از سخنان؟ اصلا خیلی حرفا گناه هست، گناه زبانی که دوتا نیست، خیلی حرفا لهو و لعب هست، اصلا خیلی وقتا طرف مقابل ما اهل جدل و مراه، حق گوش کن نیست، چرا حرف بزنیم؟ خیلی وقتا طرف ما احمقه، ما اوتب الاحمق به مثل سکوت علی، ما احمق که نباید حرفی زد، احمق افراد و تفریطی ها توجیهگر ها اینا رو میگن، اونی که خودشون خیلی عاقل حساب میکنن میگن. خب حالا ما کم کنیم آقا اینا رو همه رو کم کنیم، آخر چیزی نمیماند. خب فوائدی تازه داره این سمت، یکی همین هیبتی که باز مورد خاصی دارد، یکی از فوائدی که در این سمت هست حکمت به انسان میدهد، از سمتو بابون من عباب الحکمت، آدم روش یاد میگیرد، حکمت یعنی روش، وقتی همش حرف میزنیم که فقط داریم نصیحت میکنیم، روش بلد نیستیم که، وقتی ساکت میشیم از اونم به امر معروف نهی از منکر حساسیم، وقت روش بلد میشیم. خب یکی از فوایدی که اینجا در رابطه با سمت حضرت مطرح میکند هیبت است. خب حالا هیبت خوبه داشته باشی؟ برای همه که نه، برای دو چهره باید هیبت داشته باشی. این دعای حضرت رسول رو که با صدای بلند مکرر دعا میکردن، بعد از نماز دستاشون رو بالا میبردن دعا میکردن، یسمع الناس، مردم بشنوند، اللهم هب لعلی المودة فی صدور المؤمنین و الهیبه و العظمه فی صدور المنافقین، خدایا مؤمنین عشق به علی داشته باشن، خدایا چنان کن که دو چهره ها هیبت علی رو به دل داشته باشن. قرار نیست آدم های بی خود به ما امید داشته باشن، طمع داشته باشن، بذاریم اونها هیبت داشته باشن. خب اگه هیبت داشتیم چه میشه؟ باید قرنتل هیبت و خیبه دیگه، از ما معیوس میشن، به ما کاری ندارن. خب چه کار بکنیم؟ میگی همین جا باهاشون حرف نمیزنیم. دوم الهیبت من الفقیر محال، ما هیچ نیاز به اونها ندارم، از اونها هیچ مشکلی نمیخوام حل کنم، بعد درست میشه. اما از اون طرف ما بگیم آقا میخوام اینا به معیوس باشن بعد ما نیازمنده به اونا باشیم، نه آقا نمیشه. خب پس بنابراین چی شد؟ یکی از اون هفتا، هفت فضیلتی که مطرح شد سکوت زیاد بود که موجب هیبت میشود و این هیبت رو برای آدمای نااهل و دوشهره میخواهیم که به ما نظری نداشته باشن، امیدی به ما نداشته باشن، حرف باشون نمیزنیم، هیچ مشکلی را هم از اونها نمیخواهیم حل کنن، ما بونه کاری ندارم. این اتفاق میفتد، اونا دیگه به ما هم کاری ندارن. دومین جمله با فایدش رو مطرح میکنه، دومین فضیلت، به نصفته یکتر المواصلون، با انصاف اضافه میشود مواصلون، اونه که در ارتباطه انسان با انصاف روابط اون بیش قوی میشه. انصاف یعنی نصف نصف، هر که با ما در تعامل باشد ببینه آقا سود کرد، سرش کلا نذاشتیم، اینجور نبود که منافع خودمون رو در نظر بگیریم، رفیقامون زیاد میشه، ارتباطاتمون زیاد میشه، خب در نتیجه برعکسش هم هست. مگه ببینن آقا رفت آمده با اون شخص به ضرر تموم میشه، ارتباطات قطع میشود. ابو طیب میگه لم تزل قلت الانصاف قاطعت بین الرجال و ان کانوا ذوی رحم، همیشه و همیشه قانون است، این کم انصافی و بی انصافی ارتباطات رو قطع میکنن حتی بین اقوام. همین روایت رو اگر بدونه خیلی بعضی کشور درست میشه. مثلا این بانک ها رو ببینید، هر کی میره به بانک ضرر میکنه، انصافی در کار نیست، یک روز باید در بانک ها تخته بشه و دام میشود، همه بانک ها باید برشکست بشه، هیچ کی دیگه به اونجا نگاه نمی کنه. چرا باید اینطور باشه؟ ما وقتی میتونیم با مردم رابطه منصفانه داشته باشیم، نصف نصف، که علایق خودمون بالاتر نگیریم، ما با مردم برابریم. شخصی آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه میگه آقا ما این مرکبمونو بستیم، عجله هم داریم، سود جواب من بده که رفتم. خب با یه عجله چه میخوایی ببرسی؟ یک چیز پا ما بگی برم بهشت. من همین سوال دیگه حضرت فرمود خیلی خوب، عجله داری بهت میگم، ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأته الیهم، هر چی دوست داری مردم با تو رفتار کنن تو هم همون تو با مردم رفتار کن، و ما کرهت ان یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم، اگر دوست نداری با مردم طور رفتار کنن از خودت هم رعایت کن. این میشه مواسات، این میشه انصاف. یه وقتی که حضرت رسول فرمود سه چیز خیلی سخت است، یکی این که آدم پول داشته باشد حالا به نفع مردم خرج کنه، یکی بر انصاف به نفسه، دومی که آدم با انصاف باشد، همیشه خودش رو ترازو دار ببینن به ضرر دیگری تموم نکند. سوم فرمودن ذکر خدا زیاد گفتن، یکی چپ نگاه کرد گفت ذکر خدا سخت نیست، حضرت فرمود فکر کردی کلمه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر رو میگم؟ اینه که این جملات را، این کلمات را همیشه به یاد داشته باشه در تعاملتون با مردم، همیشه خدا را حاضر ببینید، همیشه ملکوت رو بدونید اقتداری دارد، حمد غیر خدا نکنید، توجه به غیر خدا نکنید. معانی تسبیحات عربه اینه، الله اکبر شم اکبر تفصیلی نیست که بقیه بزرگند و خدا بزرگتر، اصلا بقیه عددی نیستن. ولی خب نمیشم اول بگیم که بقیه هیچن، کم کم میفهمه یه الله اکبر منش یه چیز دیگه است. بل افضال تقدم الاقدار، با تفضل قدر و ارزش بالا میرود. اگر میخواهید بفهمید افراد چقدر ارزش دارند، ببینید چقدر به نفع مردم هزینه کردند. تفضل از انصاف هم بالاتر. طرف از ذل این است که حق طرف هرچی هست ما بیشتر بهش میدیم. قول دادیم این کارگر 50,000 تومان بدیم، 70,000 تومان میدیم. یه مثال سادهش به افضال تقدم الاقدار، قدر مردم و ارزششون میخواید بفهمید، ببین چقدر هزینه کردن برای مردم. قرآن دارد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما اصلا نمیتونید آدم خوبی باشید مگر انفاق کرده باشید، هزینه کرده باشید در حل مشکلات مردم. خب حالا کیا بیشتر هزینه کردن؟ اونه که بیشتر فداکاری کردن. طبق همین قانون از شهید ما بالاتر نداریم. هرچه داشت داد، حضرت رسول فرمود فوق کل ذی برن بر. هر آدم خوب رو بیارید بالاترش هم هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله تا که به شهادت برسد، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. شهید بالاتر از او وجود ندارد، چون دیگه هرچه داشت داد. ارزش افراد را به خدماتشون، به حل مشکلاتشون، به این بدونید، به هزینه کردنشون به نفع مردم بدونید. پس اینی که میگن آقا اهل تفضل باشید، فایدهش چیه؟ ارزش خودتون بالا میرود و به تواضع تتم و نعمه. خب یکی دیگر از فضائل تواضع است، مثلا خاکی باشه. تتم و نعمه، نعمت کامل میشود، پایان نعمت ها رو کسی نمیداند. این اول نعمت هاست. این تعدو نعمت الله لا توسوا، شماره نمیشود نعمت. ما چیزی نگیرمون نیامده. اگر میخوایم بیشتر گیرمون بیاد، راهش تواضع است. هر چی انسان پا رو خودش بگذاره، خودش رو از نبیند، بزرگ میشود. این حباب روی اقیانوس بشکند میشه اقیانوس، ما بشکنیم میشیم مست به ابدیت میشیم. علی علیه السلام در خیبر رو برمیدارد، میگه من که عمر میگه با سه روز شما غذا نخورده بودی، چقدر زور و بازو داری. فرمود که ما قرعتا به ید علویه، دست علی نبود، مثل علی در کار نبود. قرعتا به ید ربوبیه. اگر انسان تواضع داشته باشد، خودشو بشکند، پا رو خودش بگذاره، نعمت کامل میشود. مشکل اینه که ما خودمون رو بزرگ میبینیم، باید همون حباب بمانیم. امام صادق فرمود خداوند به حضرت موسی وحی کرد که هل تدری لما استفیدو که به کلامی دون خلقی. جناب موسی به تو میگن کریم الله، و من سخن میگی، میدونی چرا؟ چرا تو هم سخن خود انتخاب کردم؟ قال یا رب ولم ذاک، گفت خدایا برای چی؟ فرمود من یک نگاهی کردم به همه، فلم اجد فیهم احد اذل لی نفسا منک، دیدم متواضع‌تر از تو کسی نیست. در مقابل خدا هیچی برای خودت قائل نیستی، شدی کلیم الله. همینجا جمله معترضه بگم که در خطبه 213 حضرت دارد لم یزل فی البره بعد البره فی الفطره بعد الفطره، همیشه تو هر زمانی عبادان بندگانی بودند و هستند، ناجاه الله فی فکره، خدا باشون حرف میزند، نجوا میکنند، و کلم ها فی اقوله، حرف میزند با اونا تو عقلشون. ربطش به اینجا بدید، انسان باید پارو خودش بگذار، با غرور به هیچ جا نمیرسد، ساقط میشود انسان. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصر است، از اول تا آخرش کبر شکنی، غرور شکنی، عجب شکنی است. اونجا دارد که ابلیس با ملائک بود، به خاطر کبر و عجبش ساقطش کردن و دارد قانون آسمان در زمینم جاری است. شما با تکبر بالا می روید، شما هم صافه می شوید. و به احتمال المعنیج با سعودت، یکی دیگر از فضیلت ها در فائدهش، به احتمال المعنی آقا تحمل کنید، به دوش بکشید بار مردم را، سختی های مردم را، برای اینکه هزینه های مردم، مشکلات مردم، سختی های مردم کم بشه، قدم همت پیش بگذارید، کمر همت ببندید. خب فایدهش چیه؟ یجب و سعودت استحقاق ریاست پیدا میکنید. رئیس آن است که بتواند مشکلات مردم را کم کند، رئیس آن است که معونه ها را کم کند، رئیس آن است که ارزونی بیاورد. اگر در یک کشوری دیدیم هر روز گرانی و هر روز مشکلاته، نه معنیش اینه که مسئولینش بیارزن. به چه سند؟ به این فرمایش حضرت علی علیه السلام، به احتمال المعن یجب و سعودت، سیادت، ریاست، استحقاق برای کیه؟ اون کسی که تحمل از اینا رو میکنه، ارزانی میاره، راحتی میاره، رفاه میاره، حل مشکل میکنه. ببینید رئیس و رأس از یک ماده است، رأس سر، بارای سنگین رو سرشون میذاشتن میرفتن، رئیس بارای سنگین رو تو باید تحمل کن. قرآن هم همین رو میگه، و جعل منهم ائمتن یهدون به امرنا، ما عده رو امام قرار دادیم، هادی قرار دادیم، لما صبرو، چون آدم های مقاومی بودند، اینا سختی ها رو قبول میکردن. خب به مناسبت مطالب رو بگیم، امام صادق فرمود که سلمان با مردم سخنی کرد، سخنی گفت، گفت مردم من خیلی چیزا در رابطه با علی میدانم و خیلی چیز دیگه، من اگه بخوام بگم عده میگن این دیوانه است، لقال طائفتون انه لمجنون، عده میگن که اللهم اغفر لقاتل سلمان، خدایا بخشد هر کس، خدایا رحمت کند هر کسی که سلمان را بخشد، که من نمیخوام بگم، ولی همینقدر بهتون بگم، ان لکم منایا تتبعها بلایا، شما تو زندگی بدبختی زیاد دارید، فان عند علی علیه السلام علم المنایا و علم الوسایا، علی بلده چطوری مشکلاتتون را حل کند، و فصل الخطاب حرف آخر رو علی دارد. تا به اینجا میرسد، اما والله لو ولیتموها علیاً لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، به خدا قسم اگر علی رو مسئول میکردید 25 سال خانه نشینش نمیکردید، آسمان بارش داشت و زمین رویش، از بالای سرتون و زیر پایتون نعمت و رحمت بود براتون میامد، ولی نکردید این کار را. علی میدونه چطور مشکلات مردم حل بشود. ببینید در نامه 45 چه میگوید، فرمود که اعقن اومن نفسی بن یقال هادا امیر المؤمنین، دلم را خوش کنم که اسمم امیر مؤمنان است، ولا اشارکم فی مکاره در او اکون لهم اثبتن لهم فی جشوبت العش، ولی شریک سختی هاشون نباشم. اینجا دارد من چطور بخوام غذای رنگا رنگ برای خودم داشته باشم، به خودم برسم، ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی الغرز، شاید در او دوردست ها یک کسی باشد نان نداشته باشد. اگر کسی میتونه مشکلات رو کم بکند، از اینهای مردم رو کم کند، ارزانی بیاورد، او به درد ریاست میخورد. ویلا جز همون رئیس هایی میشه که تو روایات هست که خدا من به پل جهنم عبر میکند که این رئیس رو بنداز تو جهنم، اونجا ازش مپرسیم، اگه تونست جواب بده بیاد بیرون، ویلا جاش خوبه. خطبه 40 رو ببینید، لابد الناس من امیرن بر و فاجر، باید مردم امیری داشته باشن، حالا یا خوب یا بد، هر جایی که شما از کره زمین رو دست بگذاری یک رئیسی داره خلاصه، اما یا خوبن یا بد. بد دارد اگر آدم مؤمنی امیر بشود چه اتفاق میفته؟ یعمل فی امرتی المؤمن. آدم های با اعتقاد سر کارن، ویستن توفیل کافر و کافرها خوب از زندگیشون لذت میبرند، یعنی حتی برای کافر وضعیت اقتصادی خوب میشه. برای یوبلغ الله فی الاجل، عمر مردم از متوسط دنیا بالاتر میره. یوشم و بلفه، توان اقتصادی کشور سرجم میشه. بعد یقاتل و بهل عدو، امنیت لب مرز، تأمل و به سبور، امنیت راها، یوخذ بهل ضعیف من القوی، حق ضعیف رو بهش میدن، قوی نمیتونه حق ضعیف رو بخوره. حتی یستری برون و یستراه من فاجر، مردم راحت باشن از دست آدم های فاسد. پس هر کسی که بتواند مشکلات مردم رو کم کند، راحتی ارزونی بیارد، او به درد ریاست میخورد. زنه آمد در زمان منصور بستاندار خراسان گفت که میدونی چرا منصور شما استاندار خراسان کرده است؟ گفت نه. گفت میخواد ببینه خراسان بدون استاندار میگردد یا نمیگردد. دید میگردد. اصلا اون زمان تا حالا همینطوریست. و به سیرت العادل یغهر المناوی. یکی دیگر از فضائل با فائدش این سیرت العادل یغهر المناوی، با روش عادلانه بدون افراط تفریط، روش درست. یغهر المناوی یعنی معادی، مناوی یعنی معادی، مناوی دشمن ترکوب می شود، ضعیف قراره به ساقط بشه، ضعیف از بین می رود. آدم های بی برنامه ضعیف هست، آدم های ظالم ضعیف هست، آدم های زورگوی نا ضعیف هست، چرخش عبد روزگار ضعیف هست، دیکتاتور ها ضعیف هست، اصلا زورگویشون به خاطر همون ضعفشونه. خب چرا پس ساقط نمیشن؟ دیوار کج ضعیف خودش ساقط میشه، اما اگه دیوار مقابلش هم کج باشه میشه آثار باستانی هزاران سال میماند. مشکل این که دیکتاتورها، بی‌برنامه ها، خودخواه ها، این افکار ضعیف، اینه که چاپلوس پروری میکنه، همین رو که این زغافه که ما بینیم که موندن مشکلش مایی، ما هم ضعف داریم، ما دیوار کجیم که او دیوار کج شده آثار باستان. به سیرت العادله، روش اگر کج نباشد، درست باشد، یغهر المناوی، با همین روش دشمن خودش زمین میخورد، خودش سرکوب میشود. وقتی ما نقطه ضعف داشتیم خب اونم میماند. لذا مسئولین ضعیف دوره بری های میارن که مشکل دار باشن، خلاصه نگهشون دارن، ضعف زمین نخورن. یک جریان تاریخی قشنگی هست، ابن ابی الحدید در جلد 12 شرحش صفحه 18 داستان رو میاره که کانه یا اس و عمر لیلتن فمر به دارن سمع فیها صوتا. اینجور شروع میکنن. عمر یک شبی توی مدینه داشت دور میزد که خبر بگیرد، پاسبانی میکرد ببینه چه خبر است. صدای از یک خانه شنید و شک کرد، دستش به دیوار گرفت، قدش هم بلند بود، خودش رو کشید بالا، دید مرد و زنی نشسته، سفره گذاشته، یک ظرف شبیه ظرف شراب اونجا. گفت یا عدو الله اذلنت ان الله یسترک و انت علی معصیته. دشمن خدا، فکر کردی خدا همیشه ستاری میکنه؟ دیدی رو شدی به درد فردا در میرم. اونم گفت که خب از روی دور تو فهمیدی ما شراب خوردیم، یک ظرف دیگه. اصل مسئله احتمالیست، این اختر این کنتو اختر تو فی واحده، اگر بر فرض من خطا کرده باشم یک خطا، اما تو چند خطا کردی؟ قرآن میگه لا تجسسو، تو جاسوسی میکنی، تجسس میکنی. قرآن میگه وقتل بیوت من ابواب، شما از دیوار میای بالا. قرآن میگه اذا دخلت بیوتن فسلمو، وارد منزل میشید آرامششون در نظر بگیرید، سلام کنید. شما آرامش در نظر گرفتی، سلام کردی، گفت بگو تا بکم. گفت نه دیگه، تو هم نگو ما هم نمیگی. وقتی که دیوار کش مقابلش دیوار کش باشد، ساقل نمیشود به سیرت العادل، روشتون درست باشد، شما نهج البلاغه عمل کنید، یو هر المناوی دشمن زمین میخورد. اما عمری عمل بکنیم که ابوبکر زمین نمیخورد، که اینا با هم مشکل میخورد. و بل حلم ان صفی تکثر الانصار علی، مسئله دیگر حلم ان صفی هست. بعضی صفی هنها هرچی به دهنش رسید میگن، ما قرار نیست جواب اونا رو بدیم، ما حلم به خرج میدیم. چرا؟ مجموعی روایات مشابه رو کنار هم بگذاریم معلوم میشود. ببینید یه مثالی بزنم، کارخانه داریست برای حفاظت از کارخانه چند تا سگ وحشی و جلو دارم. اگه آدم بخواد وقت و انرژیشو با سگ درگیر کنه و از بین ببرد، کارخانه دار سود کرده. یه عده‌ای هم چهار تا سفیر رو جلو میفرستن، انرژیمون اونجا مصرف میشود، اون سود میکند. ما که نباید اینجا وقتمون رو مصرف کنیم. لذو حضرت دارد الحلم و فدا و صفی این تعبیر رو به کار میبرد. شما حلم داشته باشید، دهنبندی برای صفی هست، این محمد گاز بگیرد، پاچه بگیرد، حلم بخرج بدید، انرژی تو برای جای دیگه نگه دارید. خب فوائدی دارد حلم ان صفی، اینی که شما حلم بخرج بدید، دهن به دهن نکنید با آدم صفی. یکی از فوایدش اینه که تکثر الانصار علیه، یاران تو علیه او زیاد میشه. بعد اگه دیدی یک کسی پشت میده، شما چی نکن، هر که رد بشه میگه این با ادب، او بی ادب، به ضرر او تموم میشه. لذا در حکمت 197 داره مشابه همین، اولو عباد الحلیم من حلمه، اولین پاداشی که خدا به این شخص میده که عصبانی نشود، پاسخ صفی رو نداد، ان الناس انصار و علی الجاهل، که مردم یار این میشون علیه جاهل، حتی ملائک. ببینید امام صادق فرمود که گاهی وقتا دعوا میشه بین دو نفر، تا دعوا میشه نزل ملکان، دو ملک فوری میان و یقولان لصفی و بی ادبه و او صفیه رو بهش میگن قلت و قلت و انت اهل لما قلت، یعنی حرفا رو میزنی خود همین کاری، تو شایسته بس و تو اجزا به ما قلت، به زودی هم مجازات میشه. به اون انسانی که مؤدبه و عصبانی نمیشه میگن صبرت و حل علمت سیغفر الله لک، صبر کردی، حلم به خرج دادی، خدا میبخشدت، این اتممت علا ذلک، به شرطی که تا آخر از کوره در نیاد. فان رد الحلیم علیه ارتفع الملکان، اگر از کوره در رفت و یک فوشی همو داد، دوتا ملک میگن بریم بابا، اینا مثل همه. پس اینی که انسان جواب افراد بی ادب رو نده فوایدی دارد، یکی انرژیش اینجا مصرف نکرده، هدف رو گم نکرده. یکی هم این ملائک یاریش میکنند، مردم یاریش میکنند. در خاتمه یک شعر قشنگی از مناسب که نباید خیلی یاری جواب داد میگیم، ما کل فعال یجازا به فعلی، هر کی یک کاری کرد که نباید جواب شو بدید، جزا شو بدید، ولا کل قوال لدی یجابو، هر کی حرفی زد که نباید جواب شو داد، و رب کلام مر فوق مسامعی، چه بسیار سخنی که از ریخی گوش من رد شد ولی من جوابشو ندادم، کما تن فی لفح الحجیر ذبابو، تن یعنی تنین انداخت، صوت ایجاد کرد، لفح یعنی گرما، هجیر یعنی وسط روز. میگه وسط روز گرمای سر زور یک مگس گونده بیخ و گوشت یک وزی کرد. شما میری بیخ و گوشت یک وزی میکنی وزش کن برم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.